بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت آقای دکتر حسن رضایی 72 هستیم، عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران. استاد مقالات زیادی به زبان فارسی و زبان انگلیسی دارم و کتابی رو هم تحت عنوان زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم قرآن و حدیث، اگر درست بگم آقای دکتر، بله تألیف کردم. شاگردان ایشون همیشه از تسلط ایشون در زبان انگلیسی و متون تخصصی رشته یاد کردن و تقدیر کردن. دو تا غیر از این کتاب دیگری هم ترجمه ایشون هست، کتاب جمع‌آوری قرآن نوشته جان برتون، اگر درست گفته باشم. حالا من دیگه در خاطرم نبود، اگر ترجمه دیگری یا تألیف دیگری در این حوزه قرآن پژوه است، از خود استاد تقاضا میکنم که بیان کنم که دوستان شما بهتر استاد رو بشناسن و بتونن استفاده بکنن. بحثی که در خدمت ایشون هستیم در واقع برمیگرده به یک بحث پایه‌ای و مهم که پیشنهاد خود استادم بود که این بحث حتما مطرح بشه در این دوره. این دوره در واقع دوره عمومی و کلی هست، دوره مقدماتی برای ورود به مباحث قرآن پژوهی خاورشناسان است که امیدواریم انشاءالله طبق برنامه ریزی که پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن داره، ما در هفته های آتی، در ماه های آتی، نشست های تخصصی تر و ریزتری رو در این حوزه داشته باشیم، در خدمت اساتید کنونی و اساتید دیگری در این حوزه باشیم. بحثی که انشاءالله استاد ارائه خواهند داد بحث منابع مورد استفاده مستشرقان در مطالعات قرآنی و پژوهش‌های قرآنیشون هست. انشاءالله که مثل سایر برنامه ها بهره‌مند بشیم از بیانات و اندوخته های استاد. صلوات خواهد بسم
الله بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک حضار مکرم و عزیزانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن، امیدوارم حال دل شما بزرگواران خوب باشه. آنچه که جناب آقای سلطانی فرمودن قطعا من در اون نبودم، در اون جایگاه نبودم، این از بزرگواری ایشون هستش و من همیشه و همواره بر این باورم که هیچ نمیدونم و هیچ ندارم و آمدم با کمک شما بزرگواران یاد بگیرم. عرض به خدمت شما که من رضایی 72 هستم، همونطور که گفتن عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستم و سردبیر مجله Journal of Contemporary Islamic Studies یا JCIS که در دانشگاه تهران منتشر میشه و از مجلاتی است که عرض به خدمت شما که هم مورد تایید وزارت علوم هستش و هم دارای ایندکس های بین المللی هست که انشاءالله به فراخور به اونها خواهیم پرداختش. همونطور که فرمودند قرار ما بر این استش که نگاهی به منابع مطالعاتی قرآنی خاورپژوهان بندازیم، اما قبل از ورود منابع مطالعات قرآنی خاورشناسان یه مقدار عقبتر میخواییم بشینیم و ببینیم چه ابزارهایی نیازه که من بتونم از منابع مطالعاتی قرآنی خاورشناسان استفاده کنم. دوستان عزیز، کسانی که میخوان در حوزه مطالعات قرآنی خاورشناسان قدم بزنن، اولین ابزارش تسلط بر زبان انگلیسی است. آفت بزرگی که ما رو تهدید میکنه اینه که من بخوام از ترجمه ها استفاده کنم. ترجمه ها به لحاظ روش تحقیق در واقع جز منابع دست دوم حساب میشن. پس تلاش منی که میخوام تو حوزه مطالعات قرآنی خاورشناسان قدم بزنم اینه که در این نقطه زمانی که الان ما ایستادیم، دونستن زبان انگلیسی برای من طلبه در حال حاضر از اوجب واجبات هستش. در مطالعات قرآنی ابتدا زبان انگلیسی، بعد شرایط خیلی ایدئال باشه زبان آلمانی و بعد هم زبان فرانسه، ولی به هر روی قدرتی که ما میتونیم با زبان انگلیسی در جهان و در فضای مجازی باش مانور بدیم، شاید با زبانهای دیگه نتونیم در واقع ارتباط برقرار بکنیم. وقتی من این رو میگم، خیلی از دوستان این سوال رو مطرح میکنن که ما چگونه زبان انگلیسی یاد بگیریم، چجوری این رو حلش بکنیم. خیلی راحته، خیلی ساده هستش. زبان انگلیسی از زبان عربی، ما که طلبه هستیم عربی رو به این سنگینی یاد گرفتیم، زبان انگلیسی که صدها مرتبه از عربی ساده تر، راحت تر، ولی فقط یه چیز نیاز داره و اونم پشتکار و اراده و همت هستش. چند راه رو من پیشنهاد میکنم که همه جا به دانشجوهای خودم هم میگم. راه اول اینه که ما در یکی از مؤسساتی که زبان انگلیسی آموزش میدن ثبت نام بکنیم. دو تا مؤسسه معتبر در ایران وجود داره، یکیش کانون زبان ایران هست و دیگری مؤسسه کیش هستش. ما به این مؤسسات سر میزنیم، البته این معنای عرفور معناشی نیست که مؤسسات دیگه نامعتبره، نه، اینا به نسبت اونا از قدمت و اعتبار بیشتری برخوردار. من اونجا ثبت نام میکنم، در هفته دو تا یک ساعت و نیم مثلا زمان من رو میگیره و من اونجا آروم آروم در واقع شروع میکنم به آموزش زبان انگلیسی، از کانورسیشن، از مکالمه گرفته تا رایتینگ و نگارش که خیلی مهمه و میتونم آروم آروم یاد بگیرم. اگر ممکنه شرایط اقتصادی من ایدئال نباشه، نداشته باشم، میتونم مجموعه های آموزشی زبان انگلیسی رو تهیه بکنم و در منزل خودم استفاده بکنم. یکی از مجموعه های فوق معتبر برای آموز زبان انگلیسی مجموعه How Do You Do هستش. How Do You Do، How که مستظر H-O-W، Do You Do هم که تسلط بهش دارید. این مجموعه به دو شکلش وجود داره، هم 13 سیدیش وجود داره هم 7 سیدیش. شما تلاشتون بر این باشه که اون 13 سیدیش رو تهیه بکنید. کلاسیست که فیلم برداری شده با کتاب، شما در درون کلاسیست، منتها کلاسیست که آغاز و شروعش با شماست و شما میتونید آرام آرام با این بیاید جلو، و یه سری مجموعه دیگری است که میتونید استفاده. اگر اون هم شرایطمون به اون اجازه نداد، سعی بکنیم یک کتاب داستان بگیریم، یک کتاب داستان انگلیسی بگیریم و شروع بکنیم به خوندنش. حداقل خودمون رو ملزم بکنیم که روزی یه پاراگراف من بخونم و باهاش کار بکنم و تمرین بکنم. یه لغت جدید که یاد میگیرم تلاش بکنم باهاش جمله بنویسم. بچه تلاش بکنیم که در واقع متن رو حفظ بکنیم. حفظ کردن متون در واقع هم در رایتینگ، هم در نگارش ما خیلی موثره و هم در گفتگو کردن موثره. کمایی که ما در واقع فارسی رو به همین شکل یاد گرفتیم، در واقع یعنی تو خانواده بزرگ شدیم، هی مرتب گفتن، هی ما حفظ کردیم دیگه. هیچ وقت نرفتیم بگیم کی کی بگه. مثلا در فارسی اول فاعل رو میاریم، بگیم رضا، بعد مفعول رو میگیم، بگیم رضا مثلا حسین را، بعد فعل رو میگیم رضا حسین را دید. نه، اتوماتیک ما تو همون جایی که بزرگ شدیم متون رو هی خوندیم، مدرسه رفتیم. این هم به نظر من این یک راهه. یک کتاب داستان رو میتونیم بگیریم، مثلا The Old Man and Sea، پیرمرد و دریا، این رو بگیریم. توصیه میکنم به هیچ وجه من الوجوهی در رس فرهنگ های دو زبانه استفاده نکنیم، یعنی فرهنگ انگلیسی فارسی استفاده نکنیم. تلاشمون بر این باشه فرهنگای یک زبانه استفاده کنیم. مگر دیگه یه جاهایی که کارد به استخون رسید و دیگه هیچ راهی نبود، استفاده از فرهنگ یک زبانه باعث میشه که دامنه لغات من بره بالا. هر روز لحظه به لحظه یه واژه رو من میخوام بفهمم، به یه فرهنگ یک زبانه نگاه میکنم، توضیحاتی به انگلیسی میده، آروم آروم من یاد میگیرم. در کنارش بتونم فیلم ببینم. عرض به خدمت شما که گاهی موارد اخبارایی که وجود داره از پرستیوی خودمون و دیگر جاها ضبط بکنم، شب که میخوام بخوابم بذارم کنار گوشم. بچه ممکنه روزای اول شما هیچی نفهمید، اشکال نداره، دست بردار نباشید. اصلا ممکنه دو ماه اول هیچ متوجه نشید، اشکال نداره. حسنی که داره آروم آروم تلفظ درست کلمات در واقع ما آشنا میشید. ممکنه مثلا با یه لحجه امریکن بگه یونیورسیتی، یه جا دیگه ممکنه بگه یونیورسیتی، یا یه جا ممکنه دیدیو رو بگه دیدیو، تون بگه. آروم آروم گوش من با این کلمات آشنا میشه، آروم آروم میام جلو. سعی بکنیم وقتی بچه من یه متن رو میخونم، یه لغت یاد میگیرم، باعث میشه فرض بفرمایید یک دهم درصد یاد بگیرم، یعنی یک دهم درصد یک متن رو بفهم. 30 روز که بشه 30 تا لغت یاد میگیرم. اگه قبلا هیچی از یک متن نمیفهم، الان 1% میفهم. توصیه مهمی که به شما میکنم، من هیچ وقت خودم رو با کسی مقایسه نمیکنم. اگه یه جایی با یه رفیقم رفتیم کلاس زبان یا شروع کردیم، من نگم وای دوستم رفت زبان، او یاد گرفت، ولی من کجاستم؟ نه، همه آدم ها استعدادشون یکی نیست، همه انگشتان دست یکی نیستن. یکی با دو بار خوندن یاد میگیره، یکی با یه بار، یکی با سه بار یاد میگیره. پس من خودم رو با خودم مقایسه میکنم و همیشه نگاهی به گذشته میکنم، میگم فلانی، محمد، احمد، رضا، تو قبلن کسی بودی که 6 ماه بیشتر حروف انگلیسی رو نمیشناختی، فرق جی و جی رو تشخیص نمیدادی، ولی الان خیلی عالی. اولین کار پیامی در موقع به ضمیر ناخودآگاه میدم و میگم آفرین، باریکلا احمد، تو خیلی پیشرفت کردی. و هیچ وقت ناامید نمیشم. تصور بکنید بچه ما برای یادگیری زبان انگلیسی ما رو قرار دادن در یک اتاقی که 4 طرف این اتاق دیوار بتونی کشیدن، به ما یک چکش کوچولو دادن، گفتن آقا راه نجات دینه که باید خورد خورد این بتون رو بشکنیم. باید حوصله داشته باشیم، باید صبور باشیم، باید چشمانداز 3 سال آینده رو ببینیم، باید مثل درختی است که من اون رو بکارم. هیچ وقت عجله نکنیم، نگه که خب حالا من 6 ماه شد چرا متن انگلیسی نمیدونم. نه، عجله نمی کنیم. 2 سال که شد، 3 سال که شد، خودم رو در واقع مقایسه کنم. از همین الان و از همین از اینجا که رفتیم بیرون، برای خودم میگم هدف گذاری میکنم، میگم آقا من در 3 سال آینده میخوام در واقع مکالمه انگلیسیم رو به سطح بالا برسم. این یک هدف بزرگ من استش. دوم، میخوام در واقع رایتینگ و نگارشم رو بیام بالا، که این مشکل بزرگ ما استش. ما باید دوستان با دنیا حرف بزنیم، یعنی باید با خبرشناسان تعامل داشته باشیم. دیگه دنیای فارسی نوشتن گذشته، دیگه در واقع شما هر چی بخواید بنویسید، خب من میخونم، باورهای ما سر جاشه. ما رو در واقع از بچگی بردن تو مراسم امام حسین، دستمون رو گرفتن، چاقو چاقون هم بکنن دست بر نمیدارید. اما اون چی که الان برای ما مهم هست اینه که ما برای دنیا بنویسیم. خیلی از انسانه، من از همینجا به شما میگم آی طلبه عزیز، تو که با عشق و علاقه، یعنی واقعیتش وقتی به من گفتن که من اصلا جای کاری داشتم، ولی به من گفتن بچهای طلبه هستن و واقعا به خاطرش بچهای طلبه اومدم، هیچ منتی نیست، از این بابی که از الان میگم و اون دنیا یقه یکایی که تونو میگیرم، الان اون چه که رسالت ما هستش اینه که ما انگلیسی یاد بگیریم و با دنیا حرف بزنیم. منی که طلبه هستم اومدن در واقع با مشکلات دارم درس میخونم، با سختی دارم درس میخونم، از خیلی از چیزا زدم، دردم درد دینداری بوده، از خیلی از در واقع امکانات مادی که میتونم بهش برسم چشم پوشی کردم و اومدم طلبگی خوندم به خاطر خدمت به دین، به خاطر خدمت در واقع به اهل بیت. خب منی که نگاهم اینه و با این پیش‌فرض اومدم، الان بدونم که اون چیزی که دنیا نیاز داره اینه که من بتونم معارف ناب شیعی رو به زبان انگلیسی به دنیا صادر بکنم. دوستان فریخته، مشکل بزرگی که ما داریم اینه که یه بخشیش با این وهابیای خبیث در واقع درگیر هستیم که در واقع فرهنگ شیعی رو دارن با یک نگاهی به دنیا معرفی میکنن، و یه بخشی دیگه‌ش هم در واقع اندیشه های صهیونیست‌ها هست، چون میدونن که تفکر شیعی یک تفکر فوق‌العاده عقلانی قدرتمنده و به انهای مختلف دارن باش مقابله میکنن. پس افرادی که در سرتاسر جهان هستن و میخوان بیان، منتظر این هستن که ما در واقع اندیشه هامون رو صادر بکنیم. یکی از اشکالای عمده‌ای که ما به مطالعات قرآنی خبرشناسان وارد میکنیم اینه که میگیم عدم استفاده از منابع شیعی. واقعش اینه که بچه‌ها مقصر خود ما هستیم، یعنی امثالی مثل من رضایی نیومدیم منابع شیعی رو به دنیا بشناسیم. خب اون تقصیر نداره، اون یه قرآن پژوه غربی نیست چیکار میکنه، یا از منابعی که در واقع وجود داره از اهل سنت وجود داره، یا منابعی که جدلی نسبت به شیعه نوشته شده آرای ما رو از اونجا میخونه. اما یه سوال من با خودم بگم، چقدر من تونستم اندیشه های شیعی، آثار شیعی رو به دنیا معرفی کنم. یقیناً بانوانی که دارن این سخنرانی دنبال میکنن، یکی از چیزهای مهمی که در واقع کسانی مثل پاملا گلر و کسانی که در واقع دنبال میکنن، مسئله زنان در اسلام هستش. یه پدیده دوستان امروزه الان در جهان در واقع رایج شده به اسم اسلاموفوبیا یا اسلام هراسی. یه کتاب من به فارسی ترجمه کردم تحت عنوان صنعت اسلام هراسی، چگونه راستگرایان در غرب ترس از مسلمانان رو تولید میکنن، نوشته ناتان لینه. اسم کتاب رو به زیبایی انتخاب کرده، صنعت اسلام هراسی. یعنی چی؟ یعنی این مقوله اسلام هراسی یک ابزاری شده برای غرب جهت درآمدزایی. چه جوری؟ یه نمونهش رو میگم. فرض بکنید یه شبکه تلویزیونی در غرب یه برنامه‌ای رو اجرا میکنه. در این برنامه یه کارشناس به زعم خودش اسلام شناس رو میارن، سوالاتی در حوزه حقوق زنان ازش میبرن، نگاه اسلام چیه؟ اون شروع میکنه یک ترسیمی و یک تصویری از حقوق زنان میگه. بله آقا، شما اگه بخوای مسلمان بشی با محدودیتی به نام حجاب روبرو میشی، با محدودیتی به نام حقوق اجتماعی روبرو میشی، خب این خیلی مشکله. و اینو شروع میکنیم. خب در چین برنامه‌هایی در لابلای این برنامه‌ها اومدن تیزرهای تبلیغاتی لباس‌های زنان، وسایل آرایش زنان رو در واقع تبلیغ کرد. دیدن میزان درآمدزایی از این طریق به مراتب زیاده نسبت جای دیگه. یعنی دیدن میزان فروش کمپانی‌ها و شرکت‌هایی که لوازم آرایشی رو در دنیا چیز می‌کنن از این راه، یعنی مقوله اسلام هراسی که کسی بیاد توضیح بده لابلای برنامه‌هاشون، فوق رفته بالا. چرا؟ چون بازدید کننده‌های زیادی. خب من یه بانویی هستم اون ور جهان، وقتی میشم وای اسلام رو برای بپذیرم برای چی بشم؟ ولی اگر من یک بانویی باشم که انگلیسی بلد باشم و بیام در یک محفلی شروع بکنم سخنرانی کردن، تمام سحر و جادو اینا رو باطل میکنم. مشکل نداره، اونا میگن آقا بهشون یه مسئله نیست، شما میگید آقا اسلام مقوله حجاب یا پذیرش اسلام باعث میشه محدودیت برای یک بانو ایجاد شد. نه، من یک بانوی هستم، تحصیل کردم، حقوق اجتماعی رو دارم، حقوق مدنی رو دارم، هیچ مشکلی هم ندارم، با حجابم اینجا ظاهر شدم، در حضور شما هستم. اگر شما یک بانو بیای سخنرانی بکنی در یک با زبان انگلیسی در یک محفلی، ارزش کار تو از هزار مقاله که من که یک آقا هستم در دفاع از حجاب بخوام بنویسم بیشتره، کارایش هم بیشتره. پس الان من در شما با شما اتمام حجت کردم. گرد ما دوستان الان همینه که ما با دنیا حرف بزنیم، به زبان انگلیسی بنویسیم، چه اشکال داره؟ ما در واقع میتونیم از قدرت یوتیوب نهایت استفاده رو ببریم، چون شما میدونید که با ساختاری که در یوتیوب وجود داره امروزه یک دیتا سنتر بزرگ جهان بر اساس پیشبینی‌هایی که انجام شده یوتیوب خواهد بود. در زمان گذشته بود ناشرهایی مثل الزویر، زواف ساینس، اسکوپس در واقع اینا به عنوان غول‌های دیتابیس جهان بودند، ولی بر اساس پیشبینی‌هایی که الان شده یوتیوب در واقع در چند سال آینده به عنوان غول بزرگ اطلاعاتی و تغذیه کننده تفکر دنیا بود. البته در پرانتز بگم فضاهایی مثل یوتیوب در واقع صحنه‌های مستهجن، مطالب اخلاقی ممکنه توش باشه، قطعا همینه. بالاخره ما دنبال در واقع قسمت‌های مثبتش هستیم و حواسمون به اون قسمت هم هست. من میتونم با کانالی که در اونجا ایجاد میکنم، در دیگر فضاهای مجازی که ایجاد میکنم، اندیشه های خودم، اندیشه های ناب شیعی رو بذارم اونجا، در واقع لایو هایی که برگزار میکنم آثار شیعی رو که معرفی میکنم. ولی خب بچه ها لازمی هستش اینه که یه مقدار من انگلیسی بلد باشم، بتونم ارتباط بگیرم. یه جمله ایست میگن communication is an art، ارتباطات یک هنره. ما تلاش میکنیم این هنره رو به دست بیاریم و بتونیم با دنیا تعامل بکنیم. این خیلی مهمه دیگه. ما از فضای ایران بریم جلو دیگه، ما بریم بیرون و برای دنیا بنویسیم، دنیا رو با اندیشه های شیعه آشنا بکنیم. شما میدونید که در واقع تفکر شیعی تا قبل از انقلاب کسی نمی‌شناختش، ولی از بعد از انقلاب که در واقع انقلاب اسلامی به برکت تلاش‌های در واقع حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیک در واقع به ثمر نشست، دنیا فهمید که او این در واقع تفکر شیعی چیه. و به شما بگم برای اینکه بیشتر حساس بشین، بعد از انقلاب اسلامی، 2 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در اسرائیل کنگره‌ای برگزار شد، همایشی برگزار شد در حوزه اندیشه‌های شیعی، چون براشون خیلی سوال بود که این تفکر شیعی چی داشته، چرا در مورد بچه‌ها. من با این خاورشناسا و برخیشون ارتباطات هم ارتباطات دارم، اینا فوق آدمای اقتصادی هستن، وقتی شما میخواید یک چیزی رو براشون ارسال بکنید، اینا محاسبه میکنن که آیا با ایمیل بفرسته یا پیام رسان، کدومش از این دست رفته. اما این سوال برای ما پیش میاد، چرا یک کسی به نام میخائیل برشر باید بیاد در یک پروژه‌ای روی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری کار بکنه؟ چرا؟ اونا پولشون زیادیه؟ چرا یک کسی به نام اتان کولبرگ که در واقع عرض به خدمت استاد دانشگاه هیبرو یونین اسرائیل هستش، باید بیاد روی سید ابن طاووس، روی در واقع اندیشه های شیعی کار بکنه، در حوزه اصول اربعمره کتاب بنویسه؟ چرا؟ اینا پول زیادی دارن؟ نه، اونا فهمیدن که یک تفکر قدرتمند عقلگرایی به نام شیعی وجود داره و دارن در واقع باهاش میخوان چیکار بکنن، راهکارهای در واقع مقابلش رو به دست بیارن. خب پس من این رو بدونم و در واقع ما پیش‌دستی بکنیم، ما تا زمان از دستمون نرفته تا دنیا بیش از پیش سمپاشی نکردن، ما تلاش بکنیم که در واقع تفکرات نام شیعی رو به دنیا صادر بکنیم. پس این در زمینه در واقع زبان انگلیسی و اهمیتش، و این که ما تلاش بکنیم جز استراتژیامون باشه که در واقع در فضای مجازی حضور من طلبه، حضور فعال باشه. و بچه اصلا نترسیم و نهراسیم، یقینا ما میتونیم، یقینا آدمای توانمندی هستیم و حتما هم میتونیم. ولی حتما یادمون باشه از اینجا که رفتیم بیرون بنویسیم، بنویسم که در واقع من در 3 سال آینده میخوام رایتینگ انگلیسی به این سطح برسم، در 3 سال آینده میخوام در واقع مکالمه انگلیسی به این سطح برسم. و روزی بچه‌ها یک ربع زمان بذاریم کار کردن با یوتیوب رو آموزش بدیم. حالا فرصت نمیشه، چرا جایی بود من میگم بهتون که قابلیت یوتیوب چیه و چه ساختاری درش اینا طراحی کردن که دنیا داره با اون سمت میره و با قابلیتی داره. گذشته از اونها، از مسائل معنویش هم بگذاریم، بحث درآمدزایی که در یوتیوب وجود داره، به خاطر اینکه خب شما وقتی در رو کانالتون فعال بشه درآمدهای دلاری خواهد بود، خب قطعا شاشال اونها خیلی انگیزه براتون نداشته باشه. نکته منبع دیگه و ابزار دیگه که ما بهش نیاز داریم، دوستان فرهیخته، اصول سرچ هستش، یعنی اصول جستجو هستش. منی که میخوام در حوزه منابع و مطالعات قرآنی خاورشناسان کار بکنم، باید اصول سرچ و اصول جستجو رو برم یاد بگیرم. این خیلی مهمه. از اصول سرچ در سطح مقدماتیش گرفته، پیشرفته و فوق پیشرفتهش رو برم یاد بگیرم در کارگاه‌هایی که آموزشی وجود داره، و بتونم دیتابیس ها، پایگاه‌های اطلاعاتی مهم جهان رو بشناسم، تا بتونم تحقیقات جدیدی که در حوزه مطالعات قرآنی خاورشناسان انجام میشه باهاش آشنا بشم. یکی از دیتابیس های مهمی که در جهان وجود داره پایگاه وب آف ساینس، وب آف ساینس، وب که استهزار دارید دبلیو ای بی، آف هم که استهزار دارید، ساینس اس سی آی ای ان سی، وب آف ساینس. پایگاه وب آف ساینس یه پایگاهی هستش که در حدود 5000 ژورنال درش وجود داره و ما میتونیم، و این ژورنالاش اکثرا برمیگرده به کشورهای اروپا، اکثرا اروپای غربی و امریکای شمالی، منظور امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا هستش. و همچنین پایگاه اسکوپس، پایگاه اسکوپس اس سی او پی یو اس. اما بچه ها استهزار داشته باشید که این پایگاه ها رو ما نمیتونیم در منزل شخصیمون داشته باشیم، چون واقعا هزینه هاش خیلی زیاده. معمولا مؤسسات و دانشگاه ها اینا رو خریداری میکنن، یعنی امتیاز استفاده از این پایگاه رو دقیقا مثل مگیران یا نورمغزی که ما داریم، ممکنه مثلا من بخوام، حالا مگیران ممکنه قابلیت رو بده من با آی پی شخصی وارد بشم و از پایگاه اطلاعاتی مگیران که برای مقاله سرچ بخوام بکنم، یا نورمغز یا مثلا پایگاه SID.IR پایگاه جهاد دانشگاهی که فارسی هستن، خب ممکنه من در واقع اون پایگاه رو اشتراک بخرم یا دانشگاه هم اشتراک رو خریده. ولی پایگاه‌های مثل وب اف ساینس یا اسکوپس، این پایگاه‌ها در واقع عرض به خدمت شما که باید به خاطر از نوعی بالا که از دانشگاهمون استفاده کنم. متاسفانه وب اف ساینس رو در همین تقریبا 3 سال اخیر به خاطر تحریم‌هایی که ایجاد شد دسترسی رو از ما ایرانی‌ها گرفتن و ما نمی‌تونیم از وب اف ساینس استفاده بکنیم و این پایگاه برای ما بسته هست. البته راه‌هایی برای دور زدن این وجود داره. اگر ما مقاله‌ای رو سرچ کردیم و نیاز داشتیم، مراکزی هستن در ایران که با واسطه‌هایی که دارن مقالات رو برای ما خریداری می‌کنن و با واسطه برای ما ارسال. اگر یه وقت مقاله‌ای رو ما باش روبرو شیم در سرچ کردیم و پایگاه به ما اجازه نمیده و نمیتونیم با مراکزی در شیراز، یک مرکزی وجود داره که اصلا کارش همینه، شما با اشتراک اونجا و سفارش دادن مقالات میتونید از اونجا بگیرید. اما پایگاه اسکوپس که یه پایگاه است که تقریبا حدود 16,000 ژورنال درش اسکو ایندکس شده وجود داره، اغلب ژورنالاش اکثرش برمیگرده به کشورهای آسیایی و تا حدی خیلی کم کشورهای غربی است. ولی این پایگاه ها بچه ها در واقع عرض به خدمت شما که پایگاه هایی هستن که ما میتونیم، خب ما میتونیم با یه سری کلید واژه هایی که انتخاب بکنیم، مثلا من تو حوزه مطالعات قرآنی هستم، کلید واژه هایی مثل Quranic Studies یعنی مطالعات قرآنی، Quranic Sciences یا مثلا Exegesis of the Quran تفسیر قرآن، Interpretation of the Quran، با یه سری کلید واژه هایی مقالاتی رو سرچ میکنیم. یکی دو تا از این قابلیت های این پایگاه ها رو به شما میگم تا یه مقدار شما رو من تحریک و تهییج بکنم که کار کردن با این پایگاه ها رو یاد بگیرید. فرض بکنید من در پایگاه اسکوپس یه مقاله رو سرچ کردم، این مقاله رو برام آوردش بالا. اگر این مقاله رو که من آوردمش بالا، مقاله مال سال 2018 هستش، الان ما در سال 2023 هستیم، من دقیقاً لینکی رو به من میده، تیکی رو به من میده که من اگر اون تیک رو فعالش بکنم، مقالاتی که از 2018 به این طرف تو همون حوزه‌ای که اون مقاله نوشته شده رو انجام بخوام ببینم، اتومات برای من میاره. این خیلی کمکم میکنه. یا از همه مهمتر تو منابع و مآخذش، من مثلا مقاله رو سرچ کردم مال 2018 هستش، تو منابع و مآخذ همین مقالم یه سری مقالاتی وجود داره، پژوهشگرم میخوام بدونم این مقالات چیه. دقیقا این تیک رو فعال میکنم، همون مقالاتی رو که تو منابع مقاله 2018 وجود داره اونا رو هم برام بالا میاره که من اونا رو ببینمش. یا مثلا توی ریسرچ کوئسشن، توی طرح مسئله مقاله، تو بخش پیشینه پژوهش یه سری مقالاتی رو من میبینمش، میخوام ببینم پیشینش چی بوده، بخونم، بیشتر مطالعه کنم. اونم میتونم با فعالیتی در واقع دسترسی به میده که مقالات رو برام بالا بیاره بخونمش. ممکنه ارزم به خدمت شما که من میخوام ببینم که تو این حوزه‌ای که من حوزه کاریم هستش، فیلد، مثلا فرض بکنید آرای خاورشناسان رو میخوام در حوزه تحریف قرآن ببینم، مقاله رو سرچ کنم مال 2018 هستش، میخوام مقالات قبلیش هم برام بالا بیاره که تو این حوزه هستش، اونم میتونم فعالش بکنم و در واقع مقاله رو برام بیاره بالا و دونه دونه اینا رو چار بکنم، شروع کنم به و هزاران قابلیت دیگه که در واقع گاهی ما ممکنه در واقع بخشای ناقصی از مقاله رو من داشته باشم، گاهی ما به شکلهای مختلف انجام میشه. اما یه نکته باشه، ما برای اینکه وقتمون گرفته نشه و عمر ما خیلی ارزش داره، این مجلات دسته‌بندی داره. چطور ما در ایران میگیم آقا تاپ‌ترین مجله علمی پژوهشیه، یه لول میایم پایین‌تر میشه علمی ترویجی، یه لول میایم پایین‌تر میشه در واقع مجله عرض به خدمت شما که علمی تخصصی. دنیا هم آقای سلطانی برش من زیاد هر زمان چقدر دارم؟ خب بسیار مر زمان من روی اتمامه، شما یه آلارم بدید که من بخوام مطالب رو جمع کنم. دقت بکنید، همونطور که گفتیم مجلات رو در واقع ما در ایران فارسی دستبند، در دنیا هم دستبندی میشه. یه دسته از مجلات هست دوستان، بهشون میگن مجلات لیدر. مجلات لیدر چی هستن؟ مجلاتی هستن که خط و خطوط پژوهش رو در دنیا تعیین میکنن. یعنی میگن که آقا تو این حوزه، تو حوزه مثلا فرض بکنید زبانهای، تأثیر زبانهای سامی در قرآن، چون یکی از مباحثی که متاسفانه شاید در ایران ما کمتر بهش پرداخته میشه، مسئله زبانهای سامی در فهم قرآن هستش. من همینجا در پرانتز بگم، اگر کسی به زبانهای سامی مسلط باشه، در مفردات قرآن نه تنها در ایران بلکه در جهان اسلام، نه تنها بلکه در جهان علم حرف اولو میذاره. ببینید زبانهای سامی، زبانهای سامی که میگم منظورم چیه؟ عبری، آرامی، سوریانی، اینا زبانهای سامی هستن، چون اینا با زبان عربی ارتباط تنگاتنگی دارن و اگر ما در واقع زبانهای سامی بدونیم، تو مفردات قرآن حرف اول رو خواهیم زد و هم نه مفردات قرآن بلکه در بحثای فقه الحدیث هم به همین شکل خواهیم موفق خواهیم بود. و خیلی از خبرشناسان به این باعث پرداختن، کسانی مثل کریستوفر لوکسمبرگ یا آلفونس مینگانا اصلا به این بحث پرداختن که لوکسمبرگ میگه آقا کی میگه اصلا قرآن به زبان عربی نازل شده، اصل قرآن به سوریانی بوده. یا کسانی مثل گابریل ساما میگن که ترجمه هایی که از قرآن صورت گرفته یا تفسیر شده، اینا ترجمه های نادرسته. اصلا گابریل ساما یه کتابی داره به اسم تفسیر نادرست و ترجمه نادرست از قرآن و گفته علت این بوده که چون اینا در واقع زبان سامی یعنی سوریانی ندونستند، کسانی که قرآن رو تفسیر یا به خطا رفتن. حالا چه حرف اینا درست یا غلطه جاش اینجا نیست، انشاءالله جای دیگری با هم بودیم به تفصیل خواهم گفتم که حداقل. پس بنابراین یه سری مجلات هستن در دنیا مجلات لیدرن. پس من پژوهشگر برای این که بخوام ببینم الان بحثای روز دنیا چی هستش، چه حوزه‌ای هستش، یکی از مباحثی که الان امروزه در ژورنال‌های دنیا در حوزه مطالعات قرآنی خاورشناسان در دنبال میشه، مسئله پدیدارشناسی سلف کریتیسیزمه، یعنی بحث خود انتقادیه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی بچه مسلمونایی که اومدن آراء غربی ها رو نقد کردن، برخی از خاورشناسان نقدهای بچه مسلمون رو وقتی خوندن اقرار به این کردن که اسلافشون اشتباه کردن. یعنی فرض بکنید مثلا ایگناس گلتسیهر که در ایران به غلط می‌نویسن ایگناس گلتزیهر که این غلطه و درستش گلتسیهر هست، چون این آلمانی مجاری هستش در واقع، و جوزف شاخت این تئوری رو طراحی کردن که احادیث اسلامی قابلیت اعتماد و اعتبار ندارن و شکاکیت رو مطرح کردن، یه تعداد بچه مسلمونایی مثل محمد مصطفی اعظمی و فؤاد سزگین اومدن اندیشه های اینا رو نقد کردن و گفتن در واقع به این دلیل، به این دلیل گلتسیهر یا جوزف شاخت به خطا رفتن. خیلی از خاورشناسانی که بعداً ظهور کردن، تقریبا اگر مثلا کتاب ایگناس گلتسیهر یعنی محمدیان استادین که بعدها از آلمانی به انگلیسی با عنوان مازلم استادیز ترجمه شد، یعنی کتابش 1889 منتشر کرد و اون تئوری شکاکیت رو تو کتابش مطرح کرد و بعد هم در سال 1000 از به خدمت شما که 950 جوزف شاخ کتاب The Origins مبادی فقه اسلامی رو نوشت، تا اون دوره شکاکیت بر مطالعات قرآنی بر مطالعات حدیثی سایه انداخت. ولی بچه مسلمونایی مثل اعظمی، فاطسزگین، نبی عبود اینا نقد نوشتن تقریبا از دهه 90 میلادی، یعنی 1990 میلادی به این طرف، با ظهور برخی از خاورشناسان مثل هارالد موتسکی، خاورپژوه در واقع آلمانی که در حوزه حدیث پژوهی کار کرد، اومد گفتش که اسلاف ما تو حوزه حدیث پژوهی در برخی از زمین‌ها اشتباه کردن. خب علت چی بود؟ عامل چی بود؟ نقدهایی که بچه مسلمان‌ها نوشته بودن. حالا یکی از عرصه‌هایی که در مجلات لیدر دنیا داره دنبال میشه، مسئله سلف کریتیسیزم یعنی خود انتقادیه. یعنی چی؟ یعنی دارن تحلیل میکنن که چه اتفاقی افتاده، چی شده که خاورشناسان پسین به نقد اندیشه های خاورشناسان پیشین پرداختن. خب این خیلی من کمک کنه وقتی من بدونم که دنیا داره تو حوزه مطالعات قرآنی به کدوم سمت میره و من بدونم آقا نیاز دنیا چیه و تو اون عرصه من برم کار بکنم. خیلی پس بعضی مجلات بهشون مجلات لیدر هستش که خط و خطوط پژوهش رو تعیین میکنن و مجلات دیگه دنبال روی اینا هستن تقریبا. یه لول دیگه اگه دوستان بخوایم بیایم پایین بهش میگیم مجلات JCR. این اختصار جیش اختصار جورناله، سیش اختصار سایتیشنه، آرش هم اختصار ریپورته. پس میشه چی؟ جورنال سایتیشن ریپورت. اینا مجلاتی هستن که از لحاظ اعتبار یه لول در واقع از مجلات لیدر پایین تر هستن. یه لول دیگه اگر بخوام بیایم پایین تر مجلات وب آف ساینس هستند که در واقع این مجلات JCR نشدن. مثل تو ایرانمون داریم میگن این مجله علمی پژوهشی هست ولی جزء ISC یعنی پایگاه استنادی جهان اسلام نیستش. پس یه سری مجلاتی هستن که وب آف ساینس هستن ولی جزء JCR نیستن. اما یه دسته مجلات هم هستن هم وب آف ساینس هم JCR هم. پس لول سوم مجلات وب آف ساینس هست و یه لول دیگه بیایم پایین‌تر مجلاتی هستن که تو پایگاه اسکوپس قرار دارن در واقع. خب حالا بچه ها خود این مجلات رو باز اومدن برای اینکه عیارش رو نشون بدن که بگن آقا این مجله چقدر معتبره، تو مجلات وب آف ساینس یه چیزی رو گذاشتن به اسم ایمپکت فاکتور. یعنی وقتی من یه مجله رو میارم بالا تو شناسنامش میرم میبینم برای اینکه ببینم این مجله سرش به تنش میارزه، مقالات با کیفیت داره، سری میرم ایمپکت فاکتورش رو نگاه میکنم. این ایمپکت فاکتور رو اختصار میکنم، IF میزنم. مجلات معمولا IFشون فرض بکنید از به خدمت شما مثلا 900 و 1000 هست بالا تا برو بالای 4 و 5. اگر یه مجله دیدیم آقا ایمپکتش بالای نیمه معلومه یه مجله خیلی سختگیریه، یعنی معلومه هر مقاله رو چاپ نمی‌کنه. مجله هر چی این بره بالاتر یعنی مقالات با کیفیت تره. مثلا یه مجله بودش ما می‌خواستیم توش مقاله چاپ بکنیم، ایمپکتش 600 بود. دو سال خورده ای ما دنبالش دویدیم تا در واقع تونستی از اونها پذیرش کنیم. خیلی سفت و سخت می‌گیرن در واقع توی تو داوری‌هاشون. پس من اونجا میدم برای اینکه وقتم گرفته نشه، عمرم خیلی ارزش داره، همه چی رو نخونم، عمرم رو نذارم به اونجا، نگاه میکنم که ببینم ایمپکت فاکتور مجله چی هستش. این در مورد کدوم مجله هست؟ مجله هایی که وب آف ساینس یا JCR هست. اما مجله هایی که جزء اسکوپس هستن اونا در واقع برای اینکه نشون بدن که در چه جایگاهی قرار دارن این مجلات رو با SJR نشون میدن. یعنی وقتی ما تو شناسنامه مجله میریم و دیدیم مجلمون اسکوپسه نگاش میکنیم ببینیم که در واقع SJRش چنده. و ذهنتون هم باشه دوستان فریفته، ما وقتی داریم ایمپکت فاکتور یا SJR یک مجله رو میبینیم مال یک سال پیشتر رو داریم میبینیم، حواسمون باشه. یعنی مثلا الان که ما 2023 هستیم و داریم IF یک مجله رو میبینیم، این دارید نتیجه ارزیابی سال 2022 رو میبینیم. ما تصور نکنیم که 2023 هم نه، ممکنه تو 2023 این مجله رتبهش اومده پایین. پس این حواسمون باشه که برگشت بزنیم ببینیم تو 2023 2022 2021 2020 آیا سیر ایمپکت فاکتور مجله تنزلی بوده یا صعودی بوده. خیلی از این دوستان شاید اشتباه بکنن و این گونه اینا رو بخورن، بعضی از این مجلات در واقع سلب اعتبار میشن و چون خبر ندارن یه عده از همون نام اولی استفاده میکنن و الکی تو دام اینا میفتن. پس حواستون باشه من سنوات گذشتهش رو نگاه میکنم ببینم در واقع رو به بالاست یا رو به پایین است. اگر رو به پایین معلومه این مجله دیگه بیکیفیت شده، دستاندرکارانشون در واقع به یه سمتی رفتن، اعضاشون عوض شده و خیلی کیفیت براشون مهم نیست و من وقتمو تلف نمیکنم. بچه ها یک شاخصه دیگه هم وجود داره که من ببینم این مجله ارزش داره یا نداره. اون اصطلاحا میشه شاخصه کوارتایل. یعنی چی؟ یعنی مجله رو وقتی ما توی شناسنامش نگاه میکنیم یه جا نوشته Q1 Q2 Q3 Q4. یعنی چی؟ کیوش اقتصاد کوارتایل هستش. یعنی چی؟ نگاه کنید بچه ها، توی موضوعی، توی حوزه‌ای مجلات دنیا معمولا در سه دسته جا میگیرن، در سه تا کتگوری، یا ساینس هستن، یا سوشال ساینس هستن، یا آرت اند هیومانیتیز هستن. ما چون رشته همون تو حوزه ریلیجیس استادی هستیم، تو حوزه دین پژوهی هستیم، میریم تو حوزه علوم انسانی، یعنی آرت اند هیومانیتیز، تو اونجا هستیم. تو آرت اند هیومانیتیز میریم و تو حوزه ریلیجن و بعد تو اونجا میریم زیر شاخه‌هاش، مثلا اسلامیک استادیز یا کورانیک استادیز، اونجا میتونیم ببینیم. خب حالا توی حوزه خاص، مثلا تو حوزه مطالعات قرآنی، کورانیک استادیز، دنیا بچه اومده 100 تا مجله برتر رو انتخاب کرده. یعنی هر ساله میان ارزیابی میکنن. اگه یادتون باشه گفتیم توی پایگاه ها مجلات زیادی هستن ها، ولی دنیا اومده کار ما راحت‌تر کرده، مجموعه های علم سنجی در جهان. میان در هر حوزه خاصی 100 تا مجله برترش رو سوا میکنن. یعنی از 1 تا 100 ممکنه مثلا در مطالعات قرآنی 1000 تا مجله باشه، اینا میان از 1 تا 100ش رو جدا میکنن. مجله 1 تا 25 رو میگیم Q1. پس اگر جلوی یک مجله نوشته شده و Q1، این مفهومش اینه که این مجله در اون حوزه تخصصی رتبش جز 100 مجله برتر هستش، در اون سال انتخاب شده، یک، و جایگاهش از 1 تا 25. اگه جلوش خورده بود Q2، یعنی که این مجله جایگاهش در واقع از 26 تا 50 هستش، یعنی جز 100 مجله برتره ولی جایگاهش از 26 تا 50 هست. اگر خورده بود Q3، یعنی جایگاهش، یعنی در واقع جایگاه این مجله از در واقع 51 شروع میشه تا 75. و اگر خورده بود Q4، یعنی جایگاه این مجله از 76 تا 100. پس اگر دیدیم کیو خورده بود، مفهومش اینه، یعنی در واقع اولا مجله جز 100 مجله برتر تو نوز است که من سری وقتم گرفته نشه، هرچی رو نخونم. پس گام اول بچه‌ها، من اول میرم شناسنامه مجله یه نگاهی سری بهش میندازم، ببینم در واقع با اون شاخصه هایی که گفتم از به خدمت شما که بهش نگاه میکنم تا ببینم به دردم میخوره یا به دردم نمیخوره، مقالش رو انتخاب بکنم یا انتخاب چی نکنم و برای کارم چیکار بکنم، استفادهش کنم. این تقریبا، البته پایگاه های دیگه هم وجود داره باشا، چون یه مقدار بلا زمان هم محدودیت داریم، پایگاه های مثل الزویر، پایگاه های مثل امرال، پایگاه های مثل ادان زدیتین، پایگاه های مثل اشپرینگر، اینا پایگاه هایی هستن که ما میتونیم، ولی این دوتا پایگاهی که اول گفتم، یعنی وباب ساینس و اسکوپز، در واقع میتونه خیلی به ما کمک کنه. و همچنین برای دانلود کتاب میتونیم از پایگاه آمازون خیلی کمک بگیریم که انشاءالله تو کلاس های روش تحقیق اگر باهاتون بودیم اونجا به صورت کاربردی و عملی خدمتتون خواهیم گفتش. اما این یه مقدار از حوزه بین الملل هستش. یکی دو تا کتاب کوتاه من خدمت شما دوستای عزیزم عرض بکنم که بد نیست برای دستگرمی به اونا سر بزنیم تو حوزه مطالعات قرآنی خاورشناسان. یه کتابی که خیلی شاد منی که شاد ابتدای کارم هستش بخوام آشنا بشم، فرهنگ کامل خاورشناسان هستش. فرهنگ کامل خاورشناسان، اصل کتاب به عربی نوشته عبدالرحمن بدوی هستش. این کتاب به فارسی ترجمه شده تحت عنوان همین، یعنی عنوان عربیش از موسوعة المستشرقین، ولی آقای شکرالله خاکرنگ اینو به فارسی ترجمه کرده. از همه مهمتر یه ترجمه دیگه هم ازش وجود داره، آقای صالح طباطبایی به فارسی ترجمه کرده. نویسنده این کتاب آقای عبدالرحمن بدوی. بدوی تحصیل کرده دو حوزه است، هم حوزه شرق و هم حوزه غرب استش، یعنی هم در مصر بزرگ شده، دغدغه مسلمان‌ها رو میدونه، و هم در فرانسه رشد و نمو کرده. از همه مهمتر این که در واقع عبدالرحمن بدوی با خیلی از خاورشناسانی که تو این کتاب شرح حالشون آثارشون رو آورده، حشر و نشر داشته، با اونا ارتباط داشته. و از همه مهمتر هم این که خود عبدالرحمن بدوی به زبانهایی مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی مسلط بوده. نکته قابل توجه در خصوص کتاب موسوعة المستشرقین یا فرهنگ کامل خاورشناسان عبدالرحمن بدوی اینه که بدوی در واقع تو این کتابش هم شرح حال خاورشناسان رو آورده، هم آثار اونها رو آورده و هم در لابلای اینها به آرا و اندیشه های خاورشناسان هم اشاره کرده. اثر دیگه‌ای که دوستان من میتونم بهش سر بزنم و برای مطالعاتم خوبه، کتاب نقد آثار خاورشناسانه، نقد آثار خاورشناسان که این اثر رو آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی نوشته در سال 1375 توسط انتشارات چاپخش منتشر شد. این کتاب بچه یه نگاه کلی بهش بندازیم، در دو بخش میتونیم ببینیمش. در بخش اولش تقریبا ما میتونیم به زندگی نامه و آثار خاورشناسان در واقع اشاره کرده، تو اونجا پرداخته شده. و در بخش دوم کتاب آقای طباطبایی اومده بخش هایی از دائره المعارف اسلام یعنی انسایکلوپدیا اسلام رو نقد کرده. همینجا من یه نکته رو بگم، جای برای اینکه ما که بچه مسلمان هستیم یه کوچولوی تلنگری به خودمون بزنیم، بچه ها برای اولین بار غربی ها دائره المعارف برای ما نوشتن، یعنی دائره المعارف اسلام یا انسایکلوپدیا اسلام رو اونا نوشتن و مایی که مسلمان ما بعدها بچه مسلمان دنبال این راه افتادیم که دائره المعارف بزنیم. یعنی اول عربا رفتن دائره المعارفی که غربی ها نوشته بودن، دائره المعارف اسلام یعنی انسایکلوپدیا اسلام رو بخش هایش رو به عربی از انگلیسی به عربی ترجمه و نقد کردن و بعد هم یواش یواش این فضا وارد ایران شد که به ما در واقع ما هم دنبال دائره المعارف انگلیسی رفتیم. این هم در واقع از این کتاب. اثر دیگه ای که به نظر میرسه که مناسب باشه برای مطالعه ما کتاب شرق شناسی هست. کتاب شرق شناسی نوشته ادوارد سعید هستش. دوستان فرهیخته، ادوارد سعید اصالتا میدانید که یک مسیحی فلسطینیه ولی بزرگ شده از به خدمت شما که انگلستان و امریکاست و در دانشگاه های امریکا مطالعات شرق‌شناسی رو تدریس می‌کرده و همین کتابش، کدوم کتاب؟ همین کتاب شرق‌شناسیش که در واقع ترجمه شده. بچه این کتاب از انگلیسی به فارسی ترجمه شده، دو تا ترجمه داره. یه ترجمهش رو آقای عبدالرحیم گواهی به فارسی ترجمه کرده ولی توصیه می‌کنم این ترجمه رو نخونید، یه مقدار ابهام داره. ولی آقای شخصی به نام آقای لطفعلی خنجی این اثر رو به فارسی ترجمه کرده و پاورقی هایی که آقای خنجی بر روی کتاب شرق شناسی ادوارد سعید نوشته فهم کتاب رو برای من دانشجو راحت تر کرده و بهتر میتونم بفهمم.
خواهم که دیگه اگر مطلب باقی مونده یکی دو دقیقه در خدمتتون باشیم، شاید پرسش پاسخ هم دوستان داشته باشن. آیا مطلب تموم شده یا
مطلب
که نه، منظور که سر مطلب سر مطلب رسیده
باشه. من تازه منابع رو شروع کردیم، گفتیم باش
آقای دکتر رضایی قد مطلب ماشاءالله
دارن. آقای دکتر ببخشید شما بفرمایید اینجا بنشینید، با وجود شما اصلا من عذرخواهی میکنم، خیر مقدم عرض میکنم به شما، تا با وجود شما اصلا در واقع چیز تکیه بر جای بزرگان نتوانم زد به گزا. شما بفرمایید اینجا پیشکسوت ما شما هستید، بفرمایید بفرمایید آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم.
یک از ماشاءالله مرنوع از علم سرشار
بزرگواری دایی دکتر، من اسخایی میگم، هم خیر مقدم به عزتالی میگم و همین که اسخایی عدای ما رو ببخشید با وجود پیشکسوتی. آقای دکتر زمانی هم از سابقون هستن تو حوزه مطالعات قرآنی خاورشناس، هم با اون اثر فاخرشون در حوزه قرآن مستشرقان و همین که خب پیشکسوت ما هست و ما هم افتخار این رو میدیم که در محضر این بزرگوار تتلمز بکنیم. خب من کلام آخر رو بگم رو و بعد جمعش کنم. فقط دوستان برای اینکه ارزش کتاب شرق شناسی ادوارد سعید رو بدونیم، این کتاب به بیش از 25 زبان زنده دنیا ترجمه شده که شما دوستان فرهیخته میتونید در واقع این رو مطالعهش بکنید. خب چون زمان هم دیگه اجازه نداد و در واقع با فرصت نشد، انشالله در یک فرصت مناسبی بقیه مطالب در خدمتتون خواهم بود. از اینکه وقت شما دوستان فرهیخته رو گرفتم نهایت پوزش رو میطلبم. امیدوارم مطالبی که گفته باشم ابتدا مورد رضایت حضرت حق قرار بگیره و بعد هم تونسته باشه برای شما فرهیختگان مفید باشه، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.